أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. خدای متعال می فرماد و من یذلل الله فما له من ولی من بعده. اگر کسی خدا بخواد ذلیلش کنه، بخواد نابودش کنه، کی دیگه بعدش میتونه هواشو داشته باشه؟ برای او کس دیگه ای باقی نمیمونه. فما له من ولی، دیگه کسی سرپرستی او رو نمی کنه، دیگه کسی برای او باقی نمیمونه. و تر از ظالمین لما رأوا العذاب، ظالمین قیامت میگن که رأوا العذاب، ظالمین هم معلومه کجاست. این قصه باز ارتباط امت با پیغمبره، تو آیات قبل هست. وقتی امر پیغمبر اقامه نمیشه، وقتی ولایت مداری ازش اعراض میشه، خدا به اینها میفرماد ظالمن. یقولون هل الی مرد من سبیل، خدایا میشه ما برگردیم جبران کنیم، یه جوری دیگه زندگی بکنیم. و تراهم یعرضون علیها خاشعین، دیگه شما میبینید راه برگشت برای اینها نیست و با ذلت و زبونی وارد جهنم میشن. خاشعین من الذل ينظرون من طرف خفی، وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم و اهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم و ما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله و من یذلل الله فما له من سبیل. اینجا شما ولی خدا رو رها کردی، اونجا هم دیگه ولیی ندارید. اینجا اگر ولی داشتید، اونجا هم ولی دارید. خیلی الان دو سه بار خدای متعال این مفهوم رو تکرار فرموده. اینجا اگر کسی صاحب داشت قیامتم صاحب، اینجا کسی صاحب نداشت قیامتم بی صاحب. یه روزی آدم دنبال هوا میره، یه روزی دنبال هوس میره، یه روزی دنبال این لیدر میره، یه روزی دنبال اون آدم میره، یه روزی دنبال این دولت میره، یه روزی دنبال اون دولت میره. دولت یعنی حاکمیت طاغوت. یه روزی شرقی میشه، یه روزی غربی میشه، صاحب نداره، بی صاحبه. کسی که این دنیا تحت اشراف ولی حق نباشه، اون دنیا هم همینجوری، این دنیا اون دنیاست. تو بهشت و جهنم هم ما این معنا رو داشتیم، بهشت و جهنم هم همین دنیاست، یعنی همین اتفاقی که اینجا میفته اونجا میفته. فما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله و من یذلل الله فما له من سبیل. کسی که خدا گمراهش کنه، هیچ برنامه دیگه ای نیست که بتونه نجاتش بده. بشینیم یه فکری بکنیم، جهنم مثلا یه گوشهی بشینیم، یه لجنهی تشکیل بدیم، نجات پیدا بکنیم، یه فکری به نظرمون برسه، یه کاری بکنیم. خدا نکنه البته ما جهنمی بشیم، ولی اینجوریه دیگه، خیلی ها جهنمی میشن. فرماد اونجا تو راه به جایی نمیبری، من سبیل راه به جایی نمیبری، هیچ برنامه‌ای نمیتونی داشته باشی، نداری برای نجات. هم ولی نداری، هم مسیر نداری، هم برنامه نداری، هم کس و کار نداری. خیلی وحشتناک. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر فإن أعرضوا فما أرسلناک حفیظا. بعد خدای متعال می فرماد که استجیبوا لربکم، اجابت کنید اون چیزی که خدا خواسته از شما رو، یعنی اجابت پیغمبرش، امامش، ولی حقش. اگه این کارو نکنید، فرماد اجابت کنید قبل از این که دیگه برید توی عالمی که راه برگشت نداشته باشید. الان راه برگشت دارید، الان راه جبران دارید. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. بعد خدا به پیغمبرش تو همین دنیا صحبت میکنه، فرماد رسول من تو قصه چی رو میخوری؟ اینایی که از تو اعراض کردن، از تو جدا شدن، فَإِنْ أَعْرَضُوهَا، این کسانی اومدن تو این دستگاه، اومدن تحت ولایت، اومدن حالا ولیشون رو رها میکنن. خیلی ها رو ما توی همین دوران 30 ساله انقلاب به عینه دیدیم دیگه، اومدن بودن، خوبم بودن، خوبم خدمت کردن، ولی بعد از یه مدتی پشیمون شدن، اعراض کردن، برگشتن. انقلاب خوب بوده، بعدش خراب شده. انقلاب خوب بوده، بعدش هم خوب بوده، جنگ هم خوب بوده، بعدش برگشت. جنگ هم خوب بوده، بعدش هم خوب بوده، فتنه هم خوب بوده، بعدش برگشت. بالاخره این فتنه اعراض، این نکته اعراض یه مسئله خیلی جدیه. حالا این دغدغه های پیغمبر اکرمه، جالب اینه که دوران امام حسن عسکری، یعنی یه پیغمبر اکرم آمده و پیغمبر خاتم آمده و رفته، یه قرآن آمده رفته، ائمه معصومین اومدن رفتن، امام حسن عسکری چندمین امامه، آخرین امامیه که بین مؤمنینه، بعدش دیگه امام زمان که تو برده غیبت صغرا و کبراست. 11 امام آمدن رفتن و هر کدوم تو شرایط خاص، خلفای بنی امیه آمدن، خلفای بنی عباس اومدن، امتحانهای مختلف، همه چی. مشکلی که پیغمبر اکرم داره همون مشکل رو هم امام حسن عسکری داره. اصلا انگار بنا نداریم ما شیعیان عبرت بگیریم، چون دعوا سر شیعیان، دعوا سر کسانی که پیروان، دعوا سر کفار نیست. این همه عذابی که شما دارین میبینی کسانی که اعراض میکنن، اومدن تا یه جای راه اومدن، بعدش دیگه میرن فعل میکنن. اینجوری وقتی نگاه نکنی بگی خب الحمدلله ما که هستیم. ببین من و شما به خدا قسم داریم رو لبه پرتگاه میریم. چرا آقا؟ نه من الان اوضاعم خوبه، شما فکر خودت باش، قیاسو به نفس نکن. ببین داداش، مبتلا که بشیم اون موقع معلوم میشه کی ولایتی. مبتلا نشدی. خیلی ها انقلاب خوب اومدن، جنگ ابتلای سختی بود، نیومدن. نیومدن، موافق بودن اما نیومدن. این در شرایط عادی اگر ما پای کار ولایت باشیم، ما پای کار اماممون باشیم، ما پای کار حق باشیم، که فرمود الحق و ثقیل، این که سخت نیست. کی حق سخت میشه؟ وقتی خدا میپیچونه آدم. یه کاری میکنه، تو فقط تنها چیزی که میتونه کمکت کنه تصمیم درست بگیری یه ایمان عمیقه، ولی نمیتونی بگیری، نمیشه گرفت. تو امتحانهای مختلف آدم میفته، ولی این همه آیه قرآن نمیخواست. خیلی جاها نسبت به کسانی که پیغمبر اکرم رو تنها میذارن، قرآن آیات مکرری داره. تو خیلی از جنگ ها این اتفاق افتاده، تو همین دوران کوتاه 20 ساله نبوت رسول مکرم، 22-23 ساله، خیلی اتفاق افتاده، آیات مکرری تو این فضا هست. ان تولوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم و ان تولوا، رو برگردونی. اصلا انگار یه جریان ثابتیه، یه اصله. این یه مسئله ایه که بگم نه ما هستیم هنوز. خیلی ها فکر میکنن هستن، پناه میبریم به خدا، خیلی ها فکر میکردن هستن، بعد دوچار یه امتحان شدن، دوچار یه امتحان شدن. امتحان چی؟ مال و جان و شنیدن حرف. ولی اسمعون، نه خیلی حرف میشنوه، طرف دیگه میبره، یا مالش مخاطره میفته میبره، یا جانش به مخاطره میفته میبره میبره. یه کسی بود همینجا تو همین هیئت سینه میزد یه روزی، الان اون سر آبه، دینش هم شنیدم عوض کرده، خیلی هم حزب اللهی، محاسن، چفیه. یعنی آدم یک دهم درصد هم احتمال نمیداد. خانواده خوب تو امتحان و ابتلا اوضاع اینجوری میشه، بر میگرده. برای همین اسلام میگه تو باید ایمانت رو عمیق کنی، راسخ کنی در قلبت. ان ذلک من عزم الامور، باید کاری کنی که ایمان عزمت رو جزم کنه، نه دانسته های ذهنیت. بریز دور اینا رو. اونقدر آدم ها بودن که میدونستن حق چیه باطل چیه، ولی وقتی این ایمان راسخ تو قلب نشد، ذهنی بود، آدم وقتی حرف میزنه مینویسه همچین، هیچ مشکلی هم نداره. ولی وقتی تو قلب راسخ نشده باشه، چجوری میشه آدم بفهمه تو قلب راسخه؟ این که عزمش جزم باشه برای مجاهده. چجوری میشه کسی عزمش جزمه برای مجاهده میشه؟ این که توی ابتلاعات جانی و مالی سر بلند بیرون بیاد، این معلوم تصمیمش جدیه. فمن یضلل الله فما له من ولی من بعده، توی که اعراض کنی از پیغمبر و امام، خدا اینجوری نیست که بگه خب این ولایت رو ازش اعراض کرد، باش حالا من یه نیم بند دینش رو نگه میدارم که بالاخره این اعمال گذشتهش از بین نره. اما گاهی اوقات زیادی به خدا حسن زن داریم، نه یه جاهایی باید سوء زن داشته باشی به خدا. خدا همه جا رحم نمی کنه. تا طرف هر کاری دوست داره میکنه، میگه حسن ظن به خدا داره. امام تو تنها بذاری، ولی تو تنها بذاری، بعد بری عبادت کنی، بعد حسن ظن به خدا داشته باشی، خدا هدایتت کنه. نخیر، بعد سوء ظن به خدا داشته باشی اینجا. خدا هدایت نمیکنه. نه هدایت نمیکنه، نه این که نمیگه خب حالا این ولایت رو برنتافته، بابا عبادت که کرده، نماز که خونده، روزه که گرفته، حالا بالاخره مناسکش که انجام داده، من حالا به خاطر این یه کاریش براش بکنم. میفرماد نه، میفرماد من یذلل الله فما له من ولی من بعد، اصلا خود من گمراهت میکنم، دست از ولیت برداری. یذلل الله، این که خدا تو رو گمراه میکنه. خیلی این ترسناکه ها. هر کسی آدم رو خراب بکنه باز آدم ممکنه برگرده. میفرماد اگه من خرابت بکنم، خدا میگه من خرابت بکنم نمیتونی برگردی، من خرابت کنم نمیتونی برگردی، من گمراهت کنم نمیتونی برگردی. و خدا کسی که از امامش، از ولیش که تحت چتر ولایت او داره زندگی میکنه اعراض بکنه رو گمراه میکنه. لذا شما تو نماز یومیتون یه سوره رو حتما باید بخونی، نخونی تو قبرستان مسلمان‌ها باید دفنت کنن، هیچی هم نمیتونی جاش بذاری. سوره حمد میگی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا منو جز اونایی که جز کسانی قرار نده که خدایا تو بهشون غضب کنی و گمراهشون کنی. و من یذلل الله فما له من ولی من بعده و تر الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد دن من سبیل. میشه برگردیم یه جوری درستش کنیم؟ من سبیل یه جوری درستش کنیم. خود حضرت معصومه سلام الله علیها شهید همین فضاست. یعنی اگر حضرت معصومه رو امام رضا دعوت کردن به ایران که حضرتشون بیان اینهایی که محب اهل بیت هستند رو عارف به حق اهل بیت کنن، متصل کنن. ببین وقتی که حضرت معصومه‌ای که بی نظیره، یگانه است در اون در، حضرت دعوتش کنه با اهل بیت بیان خودشونو به امامشون برسونن، دیگه حالا میرسن یا نمیرسن اون یه مسئله دیگه است. و حضرت معصومه اجابت کنن، اهل بیت اجابت کنن، اهل بیتی که دور حضرت معصومه سلام الله علیها جمعن، همونجا توی این کاروان شش برادر ایشون هم به شهادت رسیدن. کسانی که از اهل بیت همراه حضرت معصومن وقتی که میان حرکت میکنن که با امام باشن، در این مسیر کشته میشن، دیگه ایرانی های محب امام رضا که همه محب امام رضا بودن، حتی اهل تسنن ایران همه محب بودن. یادتونه تو نیشابور که امام رضا علیه السلام آمدن، اونجا همه مثلا پر و بال میزدن پای مرکب امام رضا علیه السلام، قلم و کاغذ علما و بزرگانشون رو آوردن، سر رسول خدا آمده، امام آمده، عالم آل محمد حضرتشون رو میدونن. وقتی این اتفاق میفته همه میان محبن، حضرت این کاروان رو دعوت میکنه بیان. آقا این کاروان نرسیدن امام رضا به شهادت میرسن. بابا یه اصلی رو مثل این که تو هی فراموش میکنی، قراره که تو با امامت باشی، زندگی کنی نکنی مهم نیست،
قراره با امامت باشی،
قراره با امامت باشی. آقای روحانی اینقدر بالا نرو پایین، بیا هی بگو صلح حدیبیه، هی بگو صلح. امام، حضرت امام مثل پیغمبر همون جوری که شجاعت داشت به جنگ با کفار، شجاعت داشت صلح هم انتخاب کنه. خب این حرف یعنی چی؟ این حرف درسته ها، حرف غلط نیست، ولی حالا الان موقعیتش یعنی چی؟ یعنی چی الان جا داره؟ کسی الان خواسته صلح بکنه؟ مثل این میمونه که شما به پیغمبر اکرم بری در جنگ بدر بگی صلح کن، در خندق بگی صلح کن، بری در احد که یه نفر بود یه پیرمردی بود و یه امیرالمؤمنین، همه عقب نشینی کردن، فرار کردن، پیغمبرم زخمی شده بود، همه فرار کردن، محاصره شدن دیگه، از پشت خوردن، همه فرار کردن، پیغمبر داشت به شهادت میرسید، امیرالمؤمنین هم داشت به شهادت میرسید، این پیرمرد بنده خدا هم که اصحاب پیغمبر بود به شهادت میرسید. چرا اونجا اصلا حرفی از صلح پیغمبر نزد؟ همینجوری میاد پیغمبر یه نگاه کردید امیرالمؤمنین دیگه، بعضی میگن 300 خورده ای، بعضی دیدم 70 دیدم، نمیدونم، بالاخره ده ها جای زخم تو بدن امیرالمؤمنین میخوان به شهادت برسن. که پیغمبر اکرم نگفت خدایا منو نجات بده، گفت خدایا علی رو نجات بده. گفتی کمک میکنی، الان کمک.
اون موقع که پیغمبر اکرم همه لشکرش تنهاش گذاشته، همه فرار کردن، یه امیرالمومنین و یکی از صحابیه حرف از صلح پیغمبر نزد.
اونجایی که پیغمبر از صلح حرف زد، ببخشید، اونجا شجاعت نمیخواست. چه شجاعتی میخواست؟ اصلا شجاعت یعنی چی؟ اطاعت محض از خدا کرد. خدا فرمود صلح حدیبیه مال مکه بود، فقط هم مال مکه، که شما اگه حمله کنید اینجا به مکه حمله کنید، مؤمنین اینجا هستن که کشته میشن، حالا الان نزنید، برید سال بعد برگردید. چشم. اینجا ایمان پیغمبر رو، ولایت و توحید پیغمبر رو میرسونه. شجاعت یعنی چی؟ خب مثلا اینجا شجاعت یعنی چی؟ اونجا دستور رسول خداست توی موقع خاص. خب آی روحانی، شما که خودت که هزار بار صحبت کردی، مملکت ولی فقیه داره، ولی فقیه جای امام معصومه، انقلاب این چنینه، خود شما سخنرانی منبری هستی، خودتون یکی از فعالین جناح راست بودید، روحانیت مبارز بودید، آخه شما چی میگی؟ الان کی گفته صلح؟ آقا گفته صلح؟ من که میگم اصلا اینجوری نیست، اما اینجوری که شما صحبت میکنی یه عده میتونن سوء ظن پیدا کنن به شماها، به طور معقول منطقی بگن مگه اینکه پیغمبر شجاعت صلح داشت یعنی چی؟ یعنی الان آقا باید شجاعت صلح داشته باشه؟ همین حرف رو خوب دیگران زدن. شما که خاطره سیاسیتون خوب، که گفتن چی؟ آقا باید شجاعت سرکشیدن جام زهر رو داشته باشه. آخه این حرف یعنی چی؟ اونم الان یه دونه پاسدار شما، یه درجه دار سپاهی شما که تا دلت بخواد هزار ماشاءالله ما داریم تو سپاه از اینا، به شهادت رسیده. اسرائیل که دیگه آخر قدرت دیگه، استکبار جهانی امروز. اسرائیل برمیگرده عذرخواهی میکنه، میگه ما باور کنید نمیخواستیم ایشون رو بزنیم. اولا حزب الله امروز سید حسن نصرالله چی گفت؟ جانم، یعنی میشه یه روزی مردم به اینجا برسن بگردن مثل سید حسن نصرالله پیدا کنن رئیس جمهور کنن در آینده؟ حالا الان که نعمت ایشون خدمت خوبی انشالله. آیندگان مثلا چه قشنگ صحبت کردیشون، گفت خب شما زدید ما هم زدیم، دو تا خود رو ما رو زدید ما هم دو تا خود رو شما رو زدیم، شما هم با موشک زدید ما هم با موشک زدیم، منتها فرق شما اسرائیلیا با ما اینه. این حرف خیلی حرف معنا داریه. فرق شما اسرائیلیا اینه، شما با موشکای دوربرد زدید، ما اومدیم نزدیک رو در رو موشک بهتون زدیم. کی برده حالا؟ حالا من که نرفتم اونجا، ولی هر کی رفته آمده سوال کردم گفته قصه ایران و عراق و سوریه فرق میکنه با لبنان و فلسطین و جریان اسرائیل. خیلی اونا باید لایه های تو در توی داشته باشن برای اینکه بالاخره تحت نگاه و تیر و اطلاعات صهیونیست نباشن، شناسایی نشن، چون حزب الله جنگ چریکی میکنه، جنگ مرزی که نمیکنه، که کلاسیک که نمیکنه به این معنا. اینا نباید شناسایی بشن. مگه چقدرن؟ یه عده قلیلین. مگه چقدرن؟ شما بلا فاصله چند روز گذشت از اون عملیات اسرائیل اینا تونستن بلا فاصله بزنن 17 نفر از اینا رو به درک واصل کنن. از جهت عملیاتی رفقا، طرح ریزی این عملیات اصلا یک کار نشده. هستن بچه جبهه تو جمعتون هستن، بپرسید یه عملیات تا یه عملیات دیگه چقدر فاصله داشت؟ مال خودمون تو جنگ دفاع مقدس چندین ماه فاصله داشت، چندین ماه. یه عملیات جونداری میخواست انجام بگیره، کار میبره آدم اطلاعات بره شناسایی کنه بیاد چه کنه چه نکنه، اینا کار میبره. بلا فاصله اینا عملیات کردن، به قول زمان جنگ ما میگفتیم موشک جواب موشک، خودروشون رو بزنه، کلی هم ازشون تلفات بگیره، منتها اونا با موشکای دوربرد، اینا با موشکای نزدیک از رو به رو. خب وقتی که اینجوری قدرت، این حرف این که امام شجاعت پذیرش صلح رو داشت، آخه این چیه؟ این حرف چیه؟ یعنی شما واقعا امید دارید که مثلا مردم مثلا مایل بشند به انفعال در برابر مثلا امریکا؟ مثلا واقعا اینجوریه؟ بعید میدونم، چون کوته فکر ترین عقل سیاسی، کوته فکر ترین انسان سیاسی میتونه بفهمه این کار یه کار یه انتحاره. مذاکره در جهت صلح با امریکا یه انتحاره، خودکشیه، نابودیه. هر کی دو تا چهار تا سیاسی رو بفهمه میدونه بابا الان وقتی حرفا نیست. ها حالا شما بزنید مهم.
امام رضا حضرت معصومه رو دعوت کرد، تشریف بیار. آمد، تلفاتم داد، شهیدم شدن. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ امام رضا نخواد این کارو انجام بده، خدا میخواد این کارو انجام بده. ببینید شما ارزشتون از معصومه من بیشتره. او معصومه است، او یگانه است، اسمتش رو حجت خدا شاهد و گواه بوده. حضرت رضا علیه السلام به شفاعت ها، به شفاعت حضرت معصومه تدخل شیعتی الجنب اجمعهم، همه شیعیان امام صادق تا قیامت چقدر میشن، همه شونو این حضرت میتونه شفاعت کنه. ما نداریم امام زاده اینجوری.
به قول حضرت امام چقدر زیبا میفرمود حضرت امام، این فقیه این عالم میفرمود لم یلدم بست لب اگر نبه گفتم دخت خدایند این دو نور متحر. این دیگه امام میگه من چی جوری میتونم وصف کنم کریمه اهل بیتو؟ میذار کنار فاطمه اطهر سلام الله علیها، کنار حجت الحجج. بعد میفرماد که اگه خدا نگفته بود فرزند نداره، میگفتم مثلا او فرزند خداست. یعنی من نمیتونم تو زمین یه چنین مقام و رتبه ای رو، یه کسی که به این مقام و رتبه عالی مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رسیده، در نبود امام جای دو امام پاسخ میده، 6 سالشه جای موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا پیچیدترین مسائل علمی رو پاسخ میده، این خانوم باید بلند شه را بیفته. و اصحاب امام موسی بن جعفر، موسی بن جعفر میدونید دیگه، حالا ما موسی بن جعفر یه جور دیگه میشناسیم عرفن، ولی موسی بن جعفر از ائمه مبارز و انقلابی و مجاهدن. بعد از امام صادق گروه های جهادی که حضرت موسی بن جعفر سازماندهی کردن، پول دادن، سلاح دادن، امکانات دادن، اونها رو به جنگ تحریض کردن، اصلا تو تاریخ زبان زدن نسبت به دوران های دیگه. دیگه حضرت رو مجبور شد هارون رشید ملعون زندان کنه تا بتونه یه ذره کنترل بکنه یاران حضرت موسی بن جعفر. ما میگیم موسی بن جعفر، زودی میریم سراغ باب الحوائجی حضرت.
حضرت موسی بن جعفر 3 بار بفرماد فداها ابوها، پدرش فدای این دختر 6 ساله. این خانم خدا میخواد چی به آدم بگه؟ این خانم رو خدا میاره قربانی میکنه در این مسیر جهادی، به تعبیر مقام معظم رهبری این خانم رو خدا میاره قربانی میکنه. علامه آملی نقل میکنه بحث شهادت حضرت رو، من نمیدونم چیه که هنوز خیلی ها حرف میزنن، صحبت میکنن اینور اونور، از حضرت معصومه میگن بله ایشون بیمار شد، از دنیا رفت، دلشون برای حضرت رضا تنگ شده بود اومد. چرا ظلم میکنید به حضرت معصومه؟ آخه آدم چقدر جاهل. 6 سال پیش رهبرتون یه فقیهه، یه عالمه، میدونید ایشون یه رجالیه، یه حدیثیه، غیر اینکه یه مفسره، یه مورخه، تاریخ دانه. کتاب تحلیلی تاریخ ائمه شو بخونید، انسان 250 ساله تازه کتاب نیست، این خلاصه سخنرانی هاست، کتاب ننوشته حضرت تازه. ببینید نگاهش به ائمه معصومی علیه السلام چیه، کی نگاه عمیق رو داره، تحلیلی عمیق که همه درسته، کسی نتونسته بیاد بگه این غلطه. ایشون اومد قم صریحاً بین صدها هزار نفر جمعیت برگشت فرمود حرکت حضرت معصومه به قم جهادی بود، انقلابی بود. تو این مسیرم مستند ایشون به شهادت رسیدن، مسمومشون کردن، داداششون رو کشتن، بیمار شدن. آخه ما چقدر مگه عوام باید تشریف داشته باشیم؟ آدم توی کاروان قرار میگیره، همه اهل کاروانش رو میکشن، مردان قافلش رو همه رو میکشن، بعد از 15 روز در اثر بیماری از دنیا میره که اصلا هیچ جا تاریخ ذکر نکردن که ایشون بیماری داشته باشه. آبا یه جایی گفته باشن آقا ایشون پیر بوده، 70 سالش بوده، 80 سالش بوده، بیماری داشته، از مدینه حرکت کرده. خانوم 22-23 سال سن نشونه، حرکت کردن از مدینه تا اینجا رسیدن، هیچ جای تاریخ ذکر نمیشه ایشون بیماری داشته باشه. توی همین 15 روزی که اومدن، 16 روزی که قم بیمار شدن در حد مرگ. پس اون خبرهای دیگه‌ای که درو از محدثین شیعه ما نقل میکنن دیگه، بابا علمای ما دارن نقل میکنن که حضرتشون رو مسموم کردن به شهادت. چرا باید مسموم کنن به شهادت؟ خدا میخواد چه کار کنه؟ خدا میخواد بگه آهای شیخ به من بگی.
حضرت معصومه سلام الله علیها هم که باشی باید با امامت باشی، حتی اگر شده جان بدی نباشی،
حتی اگر شده نباشی. امام میگفت برید جبهه، منتظری میگفت حرامه برید طلبه ها. بعد میگفتیم آخه چرا؟ حالا ما که مقلد امام بودیم، اصلا قصه تقلید هم نبود، امام ولی فقیه حاکم شهر، همه فقها هم میدونن ایشون وقتی واجب میکنه واجبه دیگه. بعد میگفتن که نه،
طلبه ها حرامه که برن، چون جنگ یه دی برن اونجا حالا میرن کشته میشن. نه، طلبه ها باید بمونن، زنده بمونن، اسلام را در آینده حفظ کنن. اسلام را در آینده حفظ کنن. کدوم اسلام؟ طلبه ای که جبهه نره میتونه اسلام رو حفظ کنه؟ میشه؟ اصلا طلبه که جبهه بره میتونه اسلام رو حفظ کنه؟ انقلابی باشه، مبارز باشه، بگذره از همه چی، طلبه یه ذره تعلق به علمش داشته باشه، دو ذره به درد اسلام نمیخوره. تعلق به علمش، تعلق به تقوا و زهدش داشته باشه و مکاشفاتش داشته باشه، دو ذره به درد اسلام نمیخوره. ان علمن دارم میگم این حرفها، رو هوا حرف نمیزنن. یه عمر تو حوزه داریم زندگی میکنیم، یه جاهایی کلبه ای که مجاهد نیست یه جاهایی خالی میکنه، شکی باور نمیکنه، میره 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 همچین نگاه میکنه کسی نیست خالی میکنه. الان اسماشون جلوی من داره رژه میره، لیدرهای حزب الله یا ارزشی میرن میرن، خوبم میرن، تا یه جاهایی میرن، جایی که دیگه میبینن پشتشون هیچ کی نیست خالی میکنه. انقدر دیدیم، قد دیدیم. خدا میخواد بفرماد ببینی فاطمه معصومه رو ببینید چقدر ارزش داره، معنوی چقدر ارزش داره، علمی چقدر ارزش داره. اصلا امید ولیشه، خود ولیش هم میدونه، خود فاطمه معصومه سلام الله علیها هم میدونه بیاد کار تمومه، ولی میگه بیا. چرا میگه بیا امام رضا به حضرت معصومه؟ چون اصل بر آمدن است، اصل بر همراهی با امام است. همین یه درس رو از حضرت معصومه بگیریم، والا به حضرت عباس برای امام زمانمون بسه. ما بدونیم که اصل با امام زمان بودن است، به خدا امام زمانو میاریم، مجبوریم بیاریم، دیگه نمیشینیم دعا بکنیم، میریم میاریم. انا علا تعدیت حقوقه هی الی، کی این دعا رو میکنه؟ خدایا کمکم کن حقوق او رو به او برگردونم. کی این دعا رو میکنه؟ کسی که داره مجاهده میکنه، تلاش میکنه حق امام زمان رو بگیره، نه کسی که نشسته میگه اللهم عجل بریک الفرج. تلاش میکنه، جهد میکنه، مبارزه میکنه. خیلیایی که گفتن اللهم عجل بریک الفرج، دیدیم که سکوت کردن، رفتن گوشه خونه هاشون نشستن. این سالها هیچی. ببینم تو این سالها اسلام، انقلاب، ولایت، خطر، دشمن، انحراف، هیچ خبری نبود؟ فقط امام زمان ما رو یه دوره‌ای بود؟ بعدش چی؟ مرخصی رفتن؟ کجا رفتن؟ کی مرخص کرده اینا رو؟ من قم یادم نمیره سال 71 72 یه تشکیلات خیلی معظمی بود، حزب الله قم. چند ماهی هم من داخل همین مجموعه بودم. آقا چالش بکش این گروه سیاسی رو، این شخصیت سیاسی رو، کجا کی کی برو بیا. اصلا خیابون صفائیه همیشه، چون دفتر تو همون منطقه بود، تو این خیابون صفائیه دیگه تردد بعضی وقتا که اینا جلسه داشتن نمیشد، حزب الله یا همه جمع میشدن تو اون منزل و سخنرانهای مختلف و بیا و بکش و به چالش همه چی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، به چالش بکش، صحبت کن، مناظره را بنداز، چیکار کن چیکار نکن. یه دفعه یه مقطعی اون لیدر اون مجموعه برگشت گفتش که بنده 30 سال سکوت میکنم. 30 سال سکوت میکنی؟ کی گفته کسی میتونه سکوت کنه؟ اعدای امیرالمومنین در میاری؟
امیرالمومنین نسبت به حقش سکوت کرد، اما از جامعه خارج نشون، نرفت عزلت بنشینه. حاکم جامعه باشو خطا میذاش، میاد بهش تذکر میداد اینجا نکن، این کارو بکن. همشون گفتن لولا علی، اگه علی نبود ما هلاک میشدیم. می نگفتن
سکوت میکنم. ما 2-3 ماهی محصول شاخه جوانان این مجموعه شدیم، به ایشون هم عرض کردم که خیلی شخصیت بزرگوار و خوبی هم بود، گفتم من به شرطی کار میکنم که 3 ماه فقط روی این جوانان این مجموعه سیاسی فقط کار دینی بشه، چون کسی که اتصالش به خدا درست نباشه، سیاسی شدنش مثل تیغ دودمه، هر کی میخواد باشه. اونی پای میدان وای میسته که در اثر اطاعت خدا سیاسی باشه، نه در اثر میل جناحی جریان گروهی و این دیگه. این بازی ها. حالا ما بچه بودیم موقع، خیلی متوجه قصه های دیگه نبودیم، ولی همینقدر سر 3 ماه که شد گفت آقا 3 ماه مهلت خواستی دیگه، بیا مسئول این شاخه رو قبول کن دیگه. گفت شما مسئول شاخه جوانان جنبش حزب الله در سراسر جهانید، نمایندگی هم خیلی از شهرها اینا داشتن. بهش گفتم خب حالا قرار شد بعد از 3 ماهی که کار تربیتی و معنوی میشد تو مجموعه، قرار شد بعدش دیگه کار سیاسی من شروع کنم. گفتم خب من اولین سوالم رو بکنم، این سوالمو اگه جواب دادید همکاری میکنم. گفتم شما جنبش حزب الله در سراسر جهان هستید، و وقت دبیر این جنبش کیه، رئیس این جنبش کیه؟ گفت خب من. گفتم پس آقا چی؟
گفت آقا جان بخواد ما فدا میکنیم براش.
گفتم نه نمیشه که، حزب الله دنیا رو دو نفر که نمیشه اداره کنن که، هم شما اداره کنی هم آقا. یه خود فکر کرد با احتیاط، چون میدونست ما یه خود حساسیم، یه خود فکر کرد. ایشون قریب به اجتهاد بود، یعنی عالم بود، مجموعهش هم مجموعه سیاسی بی سواد مثل خیلی از مجموعه حزب اللهی امروز نبود، مجموعه بود صدها طلبه با سواد درس خارج خون توش کارهای علمی میکردن، کتابایی چاپ کردن. الان حزب اللهی الان تشکیلاتش سواد نداره، اصلا سواد دین نداره، زودی لوس میکنه خودشو. صلح حدیبیه دستتو بنداز پایین. صلح حدیبیه همون صلح امام حسنه، لاغر برو یه بار بخون، همین کامپیوتر رو بزن. امام حسن فرمود صلح من همون صلح حدیبیه است. میگه صلح امام حسن نه، آقا گفته نه، ولی صلح حدیبیه آره. خب بی سوادی این بچه حزب الله رو میرسونه. ولی اون موقع اینجوری نبود، اون تشکیلات همه روحانی، همه با سواد، همه با کمال، مسائل سیاسی رو رو روایات و احادی گفتش. ببین آقای فلانی، ما میگیم چی؟ جنبش جهانی حزب الله، درسته؟ گفتم بله. گفت خب این یه جایگاهی داره که این جنبش جهانی حزب الله هست که باید ولی فقیه تعیین کنه. گفتم یعنی شما ولی فقیه تعیین میکنی؟ گفت نه، الان که آقا هرچی بگه. گفتم خب اگه این باشه پس شما الان شأنت از ولی فقیه خیلی بالاتره که باید تشخیص بدی. گفت نه ولی اینجوریه. گفتم خداحافظ. این بزرگوار یه دفعه من نمیدونم چی شد، یه دفعه ای گفت من 30 سال سکوت میکنم. بی خودش تشخیص داد، خودش تشخیص داد. حالا ولی فقیه میگه همه بیاید تو میدان، همه کار کنید، بیاید روشنگری کنید، چه کنید چه نکنید. حزب الله یا سیاسی های امروز دیدی بعضیاشون تا یه دوره ای آقا میزنن میکوبن میرن میان، بعد یه دوره ای انگار یه سوزن بهشون زدی خامیده، هیچی دیگه موزه. پیغمبرم بزنن لاله، نظام و آقا و اینا که هیچی، پیغمبرم بزنن همشون نگام. چی تو خودت آقایی؟ خدا حضرت معصوم سلام الله علیها رو آورد کف میدون که به همه من و تو بگه هی علم داری؟ تقوا داری؟ عصمت داری؟ انتساب به معصوم داری؟ امام بهت گفته 3 بار فدات بشن؟ دختر امام، عمه امام، خواهر امام بودی؟ که ما هیچ کدوممون یه قطره از این اقیانوس فضائل کریمه اهل بیت، خدا اونو میکشه تو میدان امامش و میکشه. حضرت معصومه میاد قربانی میشه، قربانی میشه. خیلی ها کم میذارن در همراهی با ولیشون. حضرت معصومه سلام الله علیها حجتیه بر کسانی که کم میذارن در پیروی از همراهی با امامشون. تو نامه امام حسن عسکری این موضوع دقیقا آمده، میفرماد لولا ما یحب الله من تمام نعمت من الله علیکم، اگر خدا نعمت ولایت ما رو بر شما تمام نمی کرد، آقایون شیعیان حسابی پرمدعای مورد اعتماد و وثوق من، مورد علاقه خدا، خدا دوستتون داشت، خدا میلش این بود که شما رو تحت پرچم ولایت بیاره، چون این شده من براتون یه خط نامه می نویسم حجت رو تمام می کنم، ولی براتون نامه نمی نوشتم. لما رأیتم لی خطن ولا سمعتم منی حرفن من بعد مضی الماضی و انتم فی غفلت مما الیه معادکم من بعد اقامتی لکم. نکته اینجاست، فرمود ایاکم ان تفرتو فی جنب الله فتکونو من الخاسرین. کم نذارید، تفریط نکنید. به شما میگن تندروید، نه میگن به بعضی از شما میگن تندروید، افراطی، تندرو. جلسه تشکیل دادن گفتن آی چه خبر شده، قم چیه این بنر را روز عاشورا خورده، یزید زمان یزید زمان استکبار، آی چه خبره، این تندروی ها چیه؟ تندروی؟ آقا من نگفت آمریکا یزیده، مکرر فرموده یزید زمان امریکاست، بعدش کافر حربی امریکا چندین بار مستر و منبع شیطنت امروز و ظلم امروز و استکبار امروز. و خب اگه کسی روز عاشورا که روز استکبار ستیزیه اومد یه دونه بنر زد توی شهر، حالا یه دونه نه 100 تا بنر زد توی شهر، زد توی شهر که یزید زمان تو بشناس، این میشه افراط؟ نداداش، کار شما تفریطه، این تعادل. اعتدال یعنی این، اعتدال یعنی این، تو ابراز کنی پیغمبرم، تو و
یارانت باید الگوتون حضرت ابراهیم علیه السلام باشه که اونها بغض و نفرتشون رو نسبت به طاغوت زمانشون ابراز کردن. تو بعد از اونها الگو بگیری.
حالا مگه این پیغمبر اکرم و دینش و یارانش مگه امت وسط نیست؟ مگه امت معتدل نیست؟ دستورالعمل امت اعتدال، دین اعتدال اینه. نسبت به استکبار، نسبت به استکبار شما با قوت و قدرت برخورد کنی،
ابراز کنی.
قومه ها ایاکم ان تفرتو. امام حسن عسکری میفرماد مواظب باشید کم نذارید پای امامتون. رفقا اینا توی یه نامسا قبل از این چی بود؟ عین تذهبون عین یتاه بکم کل انعام علی وجوهکم. کجا دارید میرید؟ کجا دارن میبرنتون؟ مثل الاغ‌ها و خرها سرتون رو پایین انداختید دارید میرید، نگاه نمی‌کنید، بی صاحب دارید زندگی می‌کنید.
این ادامه همون نام است. حفریت داشتن در همراهی با امام، کم گذاشتن، زندگی مثل بهائم داشتنه. امام الان میفرماد استکبار ستیزی با تمام قدرت و قوت کم بگذاری، مثل بهائم زندگی کردی. هر کی میخوای باشی باش،
کم نکن. نمیخوای همراهی کنی، همراهی نکن، اعراض کن. همون آیه اول سوره شورا بود، اعراض کن از امامت، پدرتو خدا در میاره، عذاب علیم دوچارت میکنه، گمراهت میکنه، دیگه بر نگردی.
اما حق ندارید حفرید کنی، هم بذاری هم نذار.
خیلی ها میشینن تماشا میکنن. بشناسید رفقا، بشناسید. فردا میخواید رای بدید، دم انتخابات مجلس، دم انتخابات ریاست جمهوری، همه میشن سرباز ولیه. ولی الان که باید بعضی ها رو تو میدان ببینی نمیبینی. بشناس کم گذاشته باشه الان، اون موقع بهش رأی بدی دستت بشکنه الهی اگه بهش رأی بدی. چرا؟
با علم به این که این کم میذاره برای امام و ولیش. چرا؟
چون بعد هزینه باید پرداخت بکنه مملکت امام زمان.
ولی یه وقت یه کسی نمیشناسه میگه خدایا من دیگه انا لا نعلم منه الا خیرا، من دیگه جز خوبی از این دیگه نمیدونم، تشخیصم اینه.
اما اگر بدونی این آدمیه که کم میذاره، بری رأی بدی، مسئولی. زمان انتخابات هیچ کیو نمیشه شناخت، اینو مطمئن باشید. زمان زندگی عادی و تو مبارزه و تو امتحان ها میشه آدم ها رو شناخت. ایاک و من تفر توفی جنب الله فتکون و من الخاس. خسارت یعنی چی؟ میگه اگر کم بذاری همه سرمایه گذشته تو از دست میدی. انقلابی بودی؟ باد هوا میشه. جنگ بودی؟ باد هوا میشه. همه چی میره. خسارت مال اینجاست. خسارت یعنی این که تو سرمایه تو از دست میدی. یعنی اونایی که خوبم بوده و سابقه خوبم داشتی،
یا آقا فلانی جبه بوده،
ببین الان کم بذاره اونا از بین رفته است. نامه حضرت عسکری با استفاده از آیه قرآن. خسارت زده این آدمان. خسارت یعنی کسی که سود نکرده؟ نه، یعنی کسی که سرمایه‌شو از دست داده. نکردی دیگه، ماشاءالله هزار ماشاءالله بابا ننه دادن خوردی. بستنی فروشی میکردیم؟ ما که بستنی فروش نبودیم که، چرخ داشتیم تو محل. یه خود حواسمون میرفت به رفیقا و دوست و آشنا و اونم میومد و اینم میرفت و بالاخره خوب مشتری پیدا نمیکردیم، خوب کاسبی نمیکردیم، نصف بستنیامون آب میشد تا غروب. بعد که میامدیم سر حساب میشدیم پولمون چقدر دادیم تا بیایم بستنی فروشی یاد بگیریم، کلی طول میکشید. اومدیم سر حساب شدیم، ای بابا سود که نکردیم هیچ، سرمایه ای هم که داده بودیم صبح زود رفته بودیم بستنی خریده بودیم اونم از دست دادیم، بستنیامون هم آب شده. به این میگن خسارت. یه سرمایه هم از دست میره. کسی کم بذاره برای ولیش، کم بذاری یعنی چی؟ یعنی داداش الان آقای تو کجاست؟ کجاست؟ نرسی بهش، هی برگرده نگات کنه بگه بلند شید بیاید. اینجوری و وقت تو هر کار خوبی هم دادی از دست میدی. خدا رفتگانتونو بیامرزه. ما با بابامون راه میرفتیم، برگشت گفت پسر هیچ میدونی روایت برام خون، هیچ میدونی نباید انقدر عقب بمونی که پدر برگرده بگه پسر بیا برس و نباید جلو بیفتی، باید نیم قدم. روایتش هم برام خوند اون موقع، من بچه بودم روایت رو حفظ نکردم. نیم قدم باید از پدرت فاصله داشته باشی، همترازش هم راه نری، یه ذره عقبتر که خیالش راحت باشه، به اندازه این که برگرده بگه پسر با من بیا اذیت نشه و لعاق میشی. شما بگید المتقدم لهم المتأخر عنهم زاهق.
تفریط یعنی این، کم بذاری یعنی این، کم بذاری، نه این که اصلا بری خط اون طرف، نه بابا اونا که اصلا تو اوتن، نه کم بذاری، کم بذاری. با همین سرعت و حجمه ای که امامت داره میره میکوبه، الان رفته تو قلب اروپا، داره قلب جوانان رو تسخیر میکنه، تو عقب بمونی، تفریط کنی. فتکونو من الخاسرین فبعدن و سقن لمن رغب عن طاعت الله ولن یقبل مواعظ اولیائهی. بیچاره میشه، ذلیل میشه، خار میشه.
ای کسی این حرفای منی که دارم میزنم، امام عسکری، این نامه‌ای که مینویسم، این موعظه‌ای که دارم میکنم، اطاعت نکنه. من مواضع اولیائهی فقد امرکم الله بطاعته.
شما مأمورید به این که از من حسن ابن علی امام عسکری اطاعت کنید، بیچاره میشید اگر این کارو نکنید.
و طاعت رسوله و طاعت اولی الامر رحم الله ضعفکم و غفلتکم و صبرکم علی امرکم. خدا رحم کنه به این ضعف و غفلت شما، ضعف و غفلت. جامعه ای که دچار ضعف و غفلت بشه، دوتا، همین دوتا، گمراهی و اینا که هیچی، ضعف و غفلت. اگر ما شیعان ولایت دوچار ضعف و غفلت بشیم چه اتفاقی میفته؟ خدا امامشو میگیره. امام حسن عسکری این نامه رو نوشت به ما ایرانی ها، ما دوچار ضعف و غفلت شدیم، تازه مایی که همه توقع دارن چون محبیم همراه امام باشیم. خدا امام زمان رو گره بعد از امام عسکر. چرا؟ چون ما دوچار ضعف و غفلت.
مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش چیه؟ قوت و بصیرت، درسته؟ و هوشیاری.
الان مقام معظم رهبری، خدا وکیلی، تو این چند ساله به غیر از این دوتا اصلا حرف دیگه ای دارن؟ محوری تو توصیه هایی که به ما میکنن؟
بیداری، هوشیاری در شناخت دشمن، به موقع عمل کردن، به هنگام زدن، عدم غفلت، عدم غفلت، عدم غفلت. یعنی آقا شما میخواهید بگید همون عارضه ای که تو دوران امام حسن عسکری بوده الان هم دوچار ما؟ بله، بله، اون زمان اومده بود. دخو ما این بیماری رو حل نکردیم، ما هنوز دوچار ضعفیم، قوه و قدرت لازم رو در جبهه حق پیدا نکردیم، بازی میکنیم
و دوچار غفلتیم. دیگران میان سوء استفاده میکنن به راحتی، به راحتی. بعد میفرماد و صبرکم علی امرکم. خدا شما رو از این غفلت و ضعف نجات بده، ثابت قدم و مقاومتون کنه بر این ولایتی که بهش معتقدید. وایسید پاش، کم نذاری. فما اغر الانسان بربه الکریم. بعد میفرماد لو فهمت سم الاسلا بعد ما و فی هذا کتاب. اگه صخره ها و سنگ ها بفهمن من چی تو این چند جمله نوشتم براتون، لتصدعت غلقا و خوفا من خشیت الله.
سنگ ها و صخره ها متلاشی میشن از خشیت خدا، از ترس خدا. من شما رو تهدید کردم، به خود بیاد.
و رجوعا الی طاعت الله اعملوا ما شئت. حالا برید هر کاری میخواید بکنید، بکنید. حالا برید هر کاری میخواید بکنید، بکنید. میخواد کم بذارید برای امامتون، برید. من که رفتم. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا یه روز این اعمال شما رو میبینه، پیغمبر این اعمال شما، این کم گذاشتن شما رو میبینه. و ستردون الی عالم الغیب و شهاده، میبره اونجا. فینبئکم بما کنتم تعملون. اینا بازخواست میشه، کم بذاری بازخواست میشی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خدایا لازمه؟ بله لازمه. لازمه فاطمه معصومه اینجوری بیان شخصیتی که تو یگانه ده، انقدر یگانه بود که نوشتن کفوی نداشت اگر حضرت ازدواج نکرد، چون کفوی نداشت در سن 22-23 سالگیه. گفت بی نبود. واقعا هم شما نگاه کنید،
این حضرت در همراهی با امامش بی کم و کاس بیاد جانش رو فدا کنه، خدا لازمه اصلا زندگی یعنی همین. شما فکر کردید دنیا بهشته، انتظار بهشت دارید، زندگی یعنی همین. نگاه کن این هجرت حضرت فاطمه معصومه و شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بزرگترین درس عبرت برای تو نسبت به امام زمانت. باید همراه باشی. حضرت فاطمه معصومه هم ضعیف نبود، قوی بود و هم غافل نبود، هوشیار بود. خب حالا حضرت معصومه سلام الله علیها فردا به شهادت میرسن، خب برای حضرت که خیلی خوبه. الا ترون الى الحق لا يؤمل به والى الباطل لا يتناهى عن لا يرغب المؤمن في لقاء الله محق. معلوم حضرت معصومه لحظه شماری میکنه بره پیش مادرش فاطمه. معلومه معلومه تو جامعه ای که حق اقامه نشه حضرت معصومه میخواد بمونه چه کنه. کسی از زمزمه های نیمه شب های حضرت فاطمه معصومه تو این بیت النور خبر نداره. میگن حضرت اینجا عبادت میکرد و شب و روز اشک میریخ. کسی نگفته، کسی نگفته به ما حضرت چی میگفت تو مناجاتش با خدا، اما ما که میدونیم چی میگفت. همون کلماتی رو میگفت که مادرش فاطمه میگفت، اللهم اجل وفاتی سریعا، من نمیخوام بمونم، کجا بمونم. رفتن حضرت معصومه سلام الله علیها مظلومانه، غریبانه، برای خود حضرت معصومه سلام الله علیها بهجت سرور، داره قربانی میشه در راه امامش، در این عظمت چی از این بالاتر. اما برای امام رضا، امام زمان خودش، داغ و مصیبت سنگینه. برای برادر داغ و مصیبت. من نامه نوشتم بیا، مثل این غمی که برای حسین ابن علی کشنده بود، من گفتم زینبم بیا، ربابم بیا، سکین جان بیا، رقیه بیا. سخت آقا، به خدا سخته. تو دو کوهه واسهتون گفتم، اونایی که با هم رفتیم سفر واسهتون گفتم مکرر، شاید بعضیا نیومدن، ما بودیم با هم نشنیده باشن. وقتی عملیات ها تموم میشد دیگه گردانا نیرو نداشتن، چه کار باید بکنن؟ خب اعزام جدید میشد، نیرو میومد تو پادگان دو کوه، تو همین حسینیه که شما الان میرید شهید همت، سر تا سر سالن بزرگ. اون سالن غذاخوری پشتی هم نبود دیگه، یه دست بزرگ. اعزام شدن همه از تهران، از استان تهران و گوشه و کنار اومدن. حالا تو پادگان زین الدین از قم و عراق و خمین و گلپایگان و اینا هر فرق نمیکنه، هر جایی یه دو کوه داشت دیگه، یعنی یه مقری که اونجا تقسیم بشن. این نیروها می اومدن تو مسجد، همه تازه نفس، جوان، بانشات، اولین جاییه که وارد شدن. بعد به فرمانده گردانهایی که سالم موندن، نه اونایی که شهید شدن، با گروهان، فرمانده گروهان ها میگفتن برید شما نیرو برای خودتون انتخاب کنی. اینا اول که میومدن به خدا میرفتن گوشه دیوار همینجی نگاه میکردن، گریه میکرد. بهشون میگفتن خب برید نیروتونو بردارید دیگه. فرمانده گردان به معاونش میگفت تو انتخاب کن. من مکرر دیدم سرش مینداخت فرمانده میرفت بیرون، معاون گردان میگفتش که نه فرمانده گروهان تو انتخاب کن، اون به معاونش میگفت. کار دیگه میرسید به معاون گروهان ها و دسته ها تا نیرو انتخاب کنن. چرا؟ چون میدونه اینا رو باید ببره چند روز دیگه خودش بالای بدنشون بیز. قطعه دیگه چقدر آدم دل داره مگه؟ چقدر مگه؟ قربونت برم امام رضا، خدا شنیدم شما رو آورد کنار بدن خواهر. البته به ما قطعی نگفتن، ایشالله شما نبودی. گفتن فقط دو بزرگوار اومدن نقاب به صورت زده بودن، بر بدنی که احترام شد این بدن، احترام. هیچ کس نماز نمی رفت بخونه. باریکلا اشعریون چقدر با معرفت بودن شیعیان شاگرد امام صادق در قم. حتی بزرگان قم را آوردن نماز، هیچ کی نمی خونه. ما بر دختر ولی خدا نماز بخونیم؟ همه به هم نگاه میکنن کی دفن کنه کی نماز بخونه. دیگه دیدن دو سوار آمدن نقاب به صورت، دیگه ایشکی نپرسید شما کی هستید.
اینا آمدن از مرکب پیاده شدن بر بدن خواهر عمه، نماز گذاردند و بدن رو با احترام دفن کردند. بدن دختر حجت خدا. ولی من یه بدنی سراغ دارم، دختر رسول خدا بود.